مورد دیگه اینه که آقای چنان که مطلع هستید آقای مهداد لهراستی ایشون از دستگیر شدگان بیشتر تیر 1367 هستند و بیش از 8 سال در زندان‌های مختلف با شکنجه‌های وحشیانه و قرون وسطایی به سر بردن و خب در اثر این شکنجه ها دچار ناراحتی های متعدد جسمی قرار گرفتن و شرایطشون چنان وخیم بود که اینها مجبور شدن به او مرخصی استعلاجی بدن و اون به بیرون اومدن و در حال مداوا و درمان خودشون بودن. روز پنجشنبه باز 3 آبان زمانی که به داروخانه مراجعه میکرد برای گرفتن داروهای خودش و تحت مداوای پزشکان هستند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر به کلانتری 118 برده میشه و از پنجشنبه تا روز دوشنبه فی‌الواقع ایشون همچنان در یا کلانتری 118 و یا نقاط دیگه زندانی بودند که روز دوشنبه ایشون رو به زندان گوهردشت منتقل میکنن و در بند دفعه 5 بند 2 زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در حال حاضر در اونجا به سر میبرن.
بله.
و یا موارد دیگری که اینجا میشه اشاره کرد، 2 نفر از کسانی که به اتهام قتل قاضی مقدس دستگیر شدن مدت‌های زیادی در زندان گوهردشت به سر می‌برند و علی‌رغم اینکه قاتلین اصلی مقدس دستگیر و اعدام شدند و مشخص شده که اینها نقشی یا اصلا بیگناه هستند در این قضیه، همچنان به حال خودشون رها شده و تحت شرایط واقعا وحشتناکی در بند مخوفیه که ما هم چند روز پیش شاهد قتل وکیل بند اون بند بودیم. بالاخره اینها طی باندهای مواد مخدری که راه انداختن و از طرف مسئولین زندان انجام میشه، وقتی که همکاری توی راستانه میشه و گفته میشه در پشت پرده این قتل خود مسئولین زندان یا قوه قضاییه که مسئول، ما قبلا هم به این مسئله اشاره کردیم، پخش و ورود مواد مخدر به خصوص کراک به زندان هاست که هدفشون هم معتاد کردن زندانیان سیاسی و به طرق مختلف این مسئله رو پیگیری میکنن. اونها در اون بند بودن، بندی که در اثر فشارها اکثر زندانیانش دچار ناراحتی روحی هستن و یا به خاطر دادن مواد مخدر به اینها معتاد کردن اونها را. حتی اینجا این بند 1-3 سالون داره، سالون پایینش معروف به بتادین ها که موادی رو میدن به اصطلاح برای پیشگیری، منتها ویرانگره و بلاز از بین بردن سلول های عصبی و حتی ضعیف کردن جسمی و تدریجی از بین بردن زنداری مواجهه که تو چه شرایطی اونها رو نگه داشتن. شما ببینید وقتی کسی سیاسی در کنار چنین زندانیانی که قربانی اینها هستن و در چنین شرایطی نگهداری میشن و خب وقتی هم چنین باشن حالت دست اونها برای فشاری آوردن بر روی زندانیان سیاسی که تو اون بند هستن، اینها اقدام و از اونجایی که بیگناه هم بودن اقدام 5 ماه پیش اقدام سعی داشتن که فرار کنن. قبل از فرار اینا متوجه میشن، سپس اینها رو به سلول های انفرادی بند 2 منتقل میکنن و در حال حاضر بیش از 5 ماه که در این سلول ها به سر میبرن و شرایط وحشتناکی که اون سلول های انفرادی رو زندانبان ها یا کارگزاران زندان به عنوان سگدونی بهش اطلاق میکنن، یعنی شرایطش چنان وحشتناکه که چنین اسمی رو بر روی چنین سلولهایی گذاشتن، در صورتی که اینها سعی میکنن که مثلا به بند اندرزگاه بگن، یک القابی رو میدن مثل شرایط بیرون. چگونه سرکوب را توجیه میکنن در زندان هم با استفاده از این کلمات سعی در قلب واقعیت هایی که در اونجا میگذره دارن. ولی میدونیم باز میبینیم که در مورد چنین صدای انفرادی رو چنین اسامی یا چنین ترمهایی رو به کار میبرن و خب نشون دهنده شرایط اون صدای انفرادی است.
بله.
مورد بعدی در مورد آقای علی اصغر نیکبخته که ایشون 64 سال سن دارن، سالیان زیادی در زندان‌های مختلف از جمله اصفهان، گلپایگان و بم زندانی بودن، تحت شرایط وحشتناک شکنجه‌های وحشتناک قرار گرفتن، چه جنسی، چه جسمی و چه روانی. و خب در اونجا بود که ایشون مبتلا به بیماری سرطان میشن و وضعیتش چنان به فخامت میگیرد که اوائل سال 1386 مرخصی استعلاجی بهشون داده میشه و در حال حاضر تحت شیمی دو سه بار عمل شدن و در حال حاضر تحت شیمی درمانی قرار دارن. هفته گذشته ما به سهم شنوندگانتون رسوندیم که فردی به نام بدخواهی که معاون اداره اطلاعات گلپایگان یک جنگ روانی را علیهشون شروع کرده بود، به صورت تلفن زدن، اهانت کردن و تهدید به بازداشت. کما اینکه روز گذشته بالاخره این تهدید خودش را عملی کرد و ایشون با این شرایط جسمی و سنی به زندان منتقل کردند و همزمان فرزندشون رو محمد نیکبخت رو در زندان اصفهان به سلول انفرادی منتقل کردن. بالاخره با این شرایط جسمی و بیماری که دارن جانشون واقعا در معرض خطر جدی هست و ایشون هر روزانه باید مراجعه میکردن برای شیمی درمانی، ولی خب با شرایطی که براش به وجود آوردن نشوندنده البته مسئول مستقیم جانشون هستن و هر گونه اتفاقی رو نمیشه فردا به عنوان خودکشی یا موارد دیگه نام برد، بخاطر اینکه کسی که با این شرایط جسمی و شرایط جسمی به زندان منتقل میشه پس مسئول مستقیم جان اونها هستن و هر اتفاقی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به خصوص در مورد این فرد به نام بدخواهی که تهدیدش شروع کرده بود و عملی کرد.
بله.
یا آقای کبودوند، محمد صدیق کبودوند که بیش از نزدیک 4 ماه بازداشت شدن، ایشون خبرنگاری هستن و فعال حقوق بشری و به خاطر فعالیت های حقوق بشری و افشای جنایت هایی که روی میداد دستگیر و در زندان در بند مخوف 209 نگهداری میشن، از ناراحتی ریوی رنج میبرن ولی همچنان در اونجا نگه داشتن و انواع و اقسام فشارها را بر اون روا میدارن. یا زندانی های دیگه مثل خانم سپیده پورآقایی، آقای فرجی و تعداد دیگر از دوستان که با مدت زیادی بیش از 45 روز دستگیر شدن در بند 209 هستن، هیچ گونه خبری از شرایط اینها در دست نیست.
بله.
ما هرچی میبینیم که رژیم خود رو در تنگنا قرار میبینه چه به خاطر شرایط داخلی منطقه و بین‌المللی، به صورت جنون‌آوری رو فشارها رو بر زندانیان سیاسی یا فعالین گسترش داده و به نحو جنون‌آمیزی عمل میکنه که ما در راستاهای مختلف این رو شاهدش هستیم و میبینیم. مورد آخر در این هفته فعالین کارگری شرکت واحد تهران، آقایان منصور اصولو و ابراهیم مددی، پس از آقای اصولو که پس از روبوده شدنش و ماها در سلول انفرادی در بند مخوف 209 قرار دادن و شرایط جسمیشون به حدی بود که بیناییشون در آستانه از دست دادن بیناییشون بودن و در اثر اعتراضات و فشارهای رسانه‌های آزاد و مستقل که فعالیت دارن و از جمله اونها باید اینجا تشکر کرد از خود رادیو آزادگان که در این نقش عمده‌ای داشتن
با توجه به همکاری و همکارانی چون شما
این مسئله مجبور شدن برای حفظ ظاهر و همچنین فشارهای بین‌المللی ایشون عمل کنن.
بله.
دوها پس از چهار روز در بیمارستان، علی‌رغم اینکه پزشک معالجشون تأکید کرده بود که ایشون 3 ماه نیاز دارن که در استراحت مطلق قرار بگیرن و هیچ گونه فشارهای روحی و روانی بر ایشون نیاد تا بتونه اون شبکه چشمشون که پاره شده ترمیم پیدا کنه. اونتها به دستور حسن زارعی دهنوی یا قاضی حداد ایشون به بند 209 و گفته میشد به بهداری زندان اوین که اونجا محلیه که حداقل امکانات پزشکی و فاقد امکانات لازم برای کسانی که چنین عمل سنگین رو انجام دادن هست و قصد ایشون هم بر مغز و عضو کردن آقای اوسالو به خاطری که آقای اوسالو از 3 ماه پیش باید عمل می شدن طبق قراری که پزشک معالجشون براشون تعیین کرده بودن، منتها توی این 3 ماه به عمد تعلل کرد و نذاشت که ایشون عمل بشه و خوشبختانه خب با وجود شرایط معجزه‌آسایشون تا حدی بهبود یافته شرایط بینشون، اون عملشون فی الواقع بگم که موفقیت آمیز بوده تا حدی زیادی، البته به بستگی داره به مداوای بعد از عمل که اگر خوب انجام بشه نهایتاً چشمشون احتمالاً بیناییشون رو تا حدی به دست خواهند آورد.
بله.
ولی احکامی که واقعاً ظالمانه، غیر انسانی و بدور از هر عرف به کار بردن، 5 سال برای آقای اوسالو و 2 سال برای آقای ابراهیم مددی داده شده و موجی از نفرت چه در داخل و چه در جامعه کارگری جهانی رو به وجود آورده و حتی اعتراضات کشورها رو برانگیخته. یک فعال کارگری که روبوده شده نه احضار شده و در چنین شرایط جسمی قرار داده، 5 سال کینه‌ورزی حسن زارعی دهنوی نسبت به آقای اوسالو و فکر میکنه که با این احکام گروگان گرفتن فعال کارگری و جامعه کارگری که در فقر و شرایط واقعا وحشتناکی به سر میبرند و حتی گاهن ماها حقوق کارگرانی که کارشون انجام دارن به تعویق میفته، شک میکنه که با دادن این احکام و نگه داشتن اینها در زندان ایجاد رعب و وحشت بر جامعه کارگری خواهد کرد. ما باز شاهد بیانیه‌های مختلف از تشکل‌های کارگری داخل ایران هم بودیم در حمایت از ایشون و محکوم کردن این احکام غیر انسانی و ناعادلانه علیه این 2 فعال کارگری شرکت واحد.
بله.
شرکت واحد تهران.
کاملا.
موضوع آخری که ما بهش میخواییم بپردازیم مسئله اهل حق هست که طی این هفته 4 زندانی که در زندان ارومیه به سر میبرند در حال حاضر، اینها محکوم به اعدام هستند و عبارت هستند از آقایان سهند علی محمدی، بخش علی محمدی، عبادالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده که هر دو محکوم به اعدامند و فکر میکنم که مدت چندین سال زندان، البته قطعا چندین سال ولی مدت زمان شدن به خاطرم نیست. اونها اخیراً رنجنامه یا بیانیه‌ای رو به بیرون دادن و در اونجا عنوان کردن شرایطی که در طی 29 سال علیه این اقلیت مذهبی یا فرقه‌ای که در ایران هستن گذشته و به حق جاهایی رو به عنوان نسل‌کشی ازش نام بردن و خب فاکت ها و موارد مشخصی رو در اون بیانیشون ذکر کردن که اگر اجازه بدید ما بخش های این مطالبی که ایشون نوشتن به عرض شنوندگانتون برسونیم.
خواهش میکنم، بفهمید.
ایشون در یک قسمت اینطوری ابتدای مطلب اینطوری عنوان کردن که موضوع شارب برای اونها یکی از ارکان مهم اعتقادی میباشد و ضمناً یک امر سمبول و آر و نشان شناختن همدیگر می باشد که در طول 14 قرن گذشته به خاطر همین موضوع همیشه در اجتماعات شیعی و غیر شیعی ایران مورد تمسخر و تحقیر و واقع گردیدن. این تحقیر همیشه از طرف آخوندها و منبریها صورت گرفته و اغلب اوقات علاوه از آن تهمتهای ناروای بیدینی، بیغیری جنسی و غیره و توهینهای دیگر را از پیش خودشان به طور کاملا کذب و دور از انصاف و عدالت و واقعیت بر هویت آنها چسبوندند و از این مسئله سوء استفاده های زیادی هم کردند و موجبات حق کشی ها، تبعیض های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره را در این قوم فراهم کرده اند. بحث ظلم های گذشته در طول تاریخ و دوران ها بحث مفصلی است و فرصت مصوبه‌های مناسب خود را دارد. از شروع حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی، متظاهر به اسلام این فرقه را با تمام قدرت بر علیه این قوم انجام می‌دهد و با جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی و با جلوگیری از آموزش عالی و علل خصوص ارعاب‌های مختلف و گروگان بردن بزرگان محلی به سهرها، سهراها و میزارها و تحریف و اصله و انواع تحریدهای سری و ظاهری.
بله.
ایشون در بخش دیگرشون اینطوری ادامه دادن: در طول این 29 سال گذشته نسل‌کشی فرهنگی و مذهبی را به صندوق کافی ندانسته و اقدام به ترور و نسل‌کشی فیزیکی هم کردن که نمونه آن بسیار است که تعدادی از آنها را ذکر می کنیم. که چند مورد اینجا بیان کردم که منم به عرض شنوندگانتون این مواردی که ایشون بیان کرده میخونم برای شنوندگانتون. در سالهای گذشته دو نفر از سربازان اهل حرس را در پادگان کهریز ارومیه سیویل‌هایشان را زده و سپس کشتند و گفتند که خودکشی کردند که در محاکم قضایی پرونده آنها موجود است. ببینید این مسئله خودکشی گویا ریشه طولانی داره، حتی در مورد اهل حق هم وقتی به قتل رسوندن این گونه اعلام میکردن که خودکشی بوده، خودشون میکشتن و خودکشی اعلام میکردن و کسی هم نبوده که ببینه حالا آیا چنین چیزی چگونه اتفاق افتاده. هیئت تحقیق منصف و بیطرفی تشکیل نمیشده که این مسئله رو بررسی کنه.
بله.
مورد دومشون سیاست دومی که ایشون اعلام کردن، اینجا میگن که از اهالی شهرستان ارومیه طی سالهای 61 و 62 سیویل‌های کریم حسنی‌زاده را زده و سپس کشتند. فاکت سومش دو برادر به نامهای محمد ولی‌زاده و بابا ولی‌زاده که عوامل رژیم با زور و زیر شکنجه سیویل‌هایشان را زده و در اثر تهدید و ارعاب زیاد به مرگ شدند. ببینید خب به هر حال این نشان مذهبی اونهاست، هر قومی یا هر مذهبی نشانهای خاص خودشو داره و برای تحقیر کردن و تحت فشار قرار دادن اونها چه به لحاظ روحی چنین اعمال غیر انسانی و وحشیانه رو علیه این قوم یا این فرقه به کار بردن.
بله.
مورد چهارمش اعلام کردن امید چراغی از روستاهای ارومیه که پس از زدن سیویلهایش کشتن. مورد پنجم یک نفر مشهور به محمد کرم و پسرش از اهالی روستای کشین همدان را با نارنجک کشتند و صدها نفر دیگر را با ماشین ها با ماشین و تصادف‌های عمدی ترور کردند. این مواردی بود یا فاکتوری بود که ایشون در بیانیه‌شون، از اینجایی که این بیانیه خیلی طول 3-4 صفحه است، من سعی کردم به خاطر کمبود وقت بخش‌هایی از اون رو به عرض شنوندگانتون برسونید. بعد در نقطه دیگه اعلام میکن اگر مطالعه دقیق شود هیچ اهل حقی با حفظ عقیده خود حق نداره در ادارات استخدام یا از امکانات مملکت استفاده نمایند و افرادی هستن که هنوز شناسنامه ندارن، یکی از آنها در خانواده همین زندانیان مذکور است و شناسنامه ندارد که به مدرسه برود، اسمش مسعلی میباشد. ببینید همین آقایونی که میگن مرید و طرفدارای علی، من نمیدونم این مسئله چه اسم بدی هست که نباید شناسنامه صادر کرد برای فرزندی که اینگونه نام گذاشته شده. نمیدونم کجاش میتونه برخلاف، اگه البته اونها شاید بگن کمان که در مورد دانشجویان اهوازی گفته شدن مقدسات، من فکر نمی کنم این کلمه مسئله علیه هیچ کدوم از این مقدسات چیز داشته باشه، تازه حفظ هم کرده مقدسات واقعی مذهبی هایی که هستن. و در جای دیگه باز مسئله تو پادگان کهریزه که ارومی هست، ایشون در نهایت موضوعی در پادگان کهریزه که ارومیه در حضور چند هزار سرباز و افسر و غیر یکی از علاقه ها وجود آوردن که مسئول پادگان آخوندی پادگان آخوندی بالایی سرنگی به نام رضا نوحی بود که برای یکی از اهل حقا به نام حسین محمدی وجود داده و او را ضمن توهین‌های شیطان پرست بودن و بی‌دین و بی‌ناموس بودن و غیره مجبور کرده است که سیبیل‌هایش را بدهند و حتی فتوای قتل او را در پادگان صادر کردند.
بله.
اینها البته فاکت‌هایی هستند که خب قابل بررسی و تحقیقند و از اینجایی که اینها به هر حال در زندان هستند و خب مشخصاً وقتی چنین نامه ها و چنین جنایت هایی میاد شرایط سختی رو دارشون، ولی به هر حال به نقطه رسیدی که بخشی از این جنایت هایی که علیه این قوم روا داشته میشه به بیرون داده میشه و مردم از این خبردار بشن.
بله کاملا.
یایشون یک جایی اشاره میکنه وقتی که در محل کارشون به هر حال بنا به جمله‌ای که در تو با اعتقاداتشون بوده و بر محل کارشون نصب کرده بودن با نیروهای مورد حمله 3000 نفری ایادی رژیم آخوندی قرار میگیرند و آنها با صدای سنگین و نیمه سنگین با بیرحمی تمام نسبت به کشتار آنها و دنیسه 6 نفر از آنها را در موضوع آخر به شهادت میرسنند. یک نفر از آنها در این حمله مأمورین زخمی دستگیر میشود و 3 نفر باقی‌مانده منامان تعهد دولتی که اون خود همون 3 نفر هم 3 نفری هستن که در زندان هستن که قولایی داده بودن و اونا به خاطری که جب و متشنج نکنن رفته بودن و خودشون رو معرفی کردن که نهایتاً اونجا ادامه میدن و به هر 4 نفر اونا رو میدان ساده میدن بشه فشارها و شکنجه‌های روحی و روانی بی‌نهایتی رو در زندان به اونها وارد کردن و حتی در بیرون از زندان خسارت مالی هنگفتی وارد شد.
بله.
و در جای دیگه باز ادامه میدن ببینید شرایط چقدر بر اینها فشارها چقدر شدیده که ایشون میگه و در زندان هم مستقیما اقدام به اجرای حکم اعدام نمی کنن. یعنی ببینید شرایط چنان بر زندانی تنگ کردن که حاضره، یعنی اینجا خودش داره میگه که چرا اعدامم نمی کنید و به فشار غیر مستقیم و فرسایش تدریجی روی آوردن توهین به عقایدشان از مسئول اندازگاه و مدیر داخلی گرفته تا عوامل زندانی.
بله.
و در جای دیگه اعلام میکنه رئیس زندان هم اعلام کرده از نظر ما شما به خاطر این عقیدتان علی‌اللهی محضور دم هستید ولی ما نگهدارنده هستیم و به جرم شما کاری نداریم و ما موظفیم به بهداشت و تغذیه و سلامت شما. اینجا این گونه بشه به 4 زندانی که نام بردیم گفته میشه و در جای دیگه اینطوری ادامه میده رئیس زندان. ایشون میگن که الان هم یکی از زندانی ها به نام آقای مهدی قاسم زاده که به دلایل اصابت گلوله زمانی که بهشون حمله میشه گویا مورد اصابت قرار میگیرن 3 ساله که پایش عفونت شدید داره.
بله.
ببینید زندانی رو که دستگیر کردن 3 سال، حالا نمیدونم چند سال، ولی 3 سال پایش عفونت کرده و هیچ گونه اقدامی در جهت بهبودی وی به عمل نمی آورن و با وجود اصرار وی مبنی بر اینکه هر چقدر وسیله و هزینه لازم است می پردازم و با هزینه شخصی خودم عمل کنید.
بله. پیش
زندان می گوید که خودت هم می دانید که تو زندانی ما نیستی، در اختیار تو دست ما نیست و نمی گذارم. و در مورد یکی از دوستان دیگه شون که باز در زندان هستن و ایشون به نام آقای سهندعلی محمدی که در زندان دستشون ترک برداشته بود به دلیل نبودن امکانات به صورت سنتی بسته شده و الان هم بعد از گذشت 3 ماه بهبود نیافته و هیچ گونه اقدامی انجام ندادن. و مورد بعدیش دست عباد الله قاسم زاده که قبل از زندان در صحنه تصادف که ایادی حکومت تردید رو شکسته و داره پلاتین که به وجود درخواست میکنه هنوز هیچ گونه اقدامی صورت نمیگیره و هر چند که مجوز اعدام به بیمارستان 2 سال پیش صادر شده ولی به اجرا در نمیارن.
بله.
یعنی اجازه نمیدن که حتی از درمان هم محرومن. یعنی ببینید در صورتی که بالاخره این حداقل نیازهای یک انسانه که باید تن داده بشه بهش و انجام بده به عنوان حداقل کار انسانی، ولی از این ابزارها یا ناراحتی‌های جسمی برای اونا به کار برده میشه برای وارد کردن فشار.
بله.
و جای دیگه ادامه میدن و مطلبی از همه مهمتر که این چهار نفر به دلیل اعتقادات مذهبی خاصی که دارن غذای بیرون و غیر از خانه را در طول زندگیشان مصرف نکردن، چون اینکه در این مدت زندان از کوچکترین سهمیه هم از وسایل و غذا را به خاطر اینکه رژیم را دشمن خود قاصد و ظالم و جاهل دینی میدانن و جیره دولت را بر خود حرام میکنن، در مدت این 3 سال بر همگان محرز است که با هزینه شخصی خود زندان کشیده این بعضی مواقع یک کمی نان خالی را از خانهشان آن هم با 1000 منت آوردن که آن هم قطع شده است و الان 3 سال است که اینها غذای درستابی نخوردن. حضرت مسئول زندان باید ممنون باشد که اینها با هزینه کمتر و با خرج خودشان زندان میکشند. و موارد متعدد دیگری که هست که امیدوارم که در دفعات بعد اگر فرصتی بود که به این اشاره کنیم و واقعا جنایت هایی که علیه این قوم یا این فرقه مذهبی که در ایران هستن و اعتقادات خاص خودشون هم دارن و قابل احترامن باید این گونه مورد ظلم و ستم و یا به گفته خودشون نسل کشی که چه به صورت فیزیکی و چه به صورت طرق های مختلف علیه اینها روا داشته شده. البته ما تونستیم باز که ما مثل همیشه قطری از جنایت هایی که روزانه در ایران اتفاق میفته به عرض شنوندگانتون برسونیم. به خاطر کمبود وقت در اینجا پایان میگیم صحبت همونه و در بحث گفتگوهای بعدی به موارد دیگه اشاره خواهیم کرد و من هم از این که شما این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بخشی از این دردها و رنجهای این زندانیان به عرض شنوندگانتون برسونیم سپاسگزاریم.
مجدداً سپاسگزارم جناب نقاشکار، خسته نباشید و همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید اینها قطره‌ای است از اون ستمی که بر ملت میره و حتما در گفتگوهای آینده بیشتر در این مورد خواهیم پرداخت. و همونطور که مطلعید این رادیو متعلق است به همه عزیزانی که به ایران میاندیشند و برای رهایی مردممون و اون سرزمین تلاش میکنند، من جمله خود شما.
من سپاسگزارم و آرزوی روزی بهتر، روزی که خبر از جنایت نیست، روزی که جز خبرهای خوش، آزادی، رفاه، عدالت و استقلال در ایران حاکم باشه و ما از این رنج و محنت‌ها و شب تیره و تاری که بر کشورمون حاکمه امیدواریم هر چه زودتر فاصله بگیریم و شادی، سازندگی، آزادی و استقلال بر این کشوری که زخم های فراوانی در طی تاریخ دیده ضد خصوص در دوران فعلیش التیام پیدا کنه و شرایط بهتری رو برای کشورمون، مردممون و زندانی سیاسی و چنین جنایتکاری رو هرگز دیگر نداشت. با امید اون روز تلاش میکنیم و در آستانه اون هم هستیم.
درود بر شما باد. با امید اینکه روزی هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و به دور از این همه تاریکی ها و تلخکامی ها باشند.
امید اون روز.
من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، احکام سنگین برای دانشجویان زندانی، اعتراضات دانشجویان، وضعیت زندانیان سیاسی و فشار و شکنجه ها بر زندانیان سیاسی در زندان، همینطور خانواده های آنها، قتل زهرا بنی عامری، خانواده های دستگیر شده قتل عام سال 67، دستگیر شدگان 18 تیر 78، فعالان کارگری و شرایط اوسانلو و مددی و همینطور اهل حق و ستمهایی که در حق ایشان اعمال می شود توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.